صبحانه با خبر.
اندکی بیش از 7 صبح به وقت ایران در این بامداد پنجشنبه 27 تیر برابر با 18 ماه ژوئیه. با سلام و درود به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز هوای تقریبا همه استانهای کشور آفتابیه، به اضافه اندکی ابر در گیلان و مازندران و در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم طوفان و گرد و غبار پیش بینی میشه. البته در اغلب نقاط کشور هوا خیلی گرمه، به طوری که حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در ارومیه، رشت و گرگان 31 تا 34 درجه بالای صفر، در تبریز، اصفهان، شهرکرد، بیرجند، مشهد، زنجان، کرمان، زاهدان و بندرعباس 36 تا 38 درجه بالای صفر، در عوض در بوشهر، تهران، سمنان، ایلام، شیراز، قزوین، سنندج، کرمانشاه، یاسوج، عراق، همدان، یزد و بم 39 تا 40 درجه بالای صفر، در قم، خرم‌آباد و بروجرد 44 درجه، در اهواز و آبادان 49 تا 50 درجه بالای صفر، در اردبیل و بابلسر 27 درجه و در خنک‌ترین شهر کشور نوشهر 20 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، هانا کاویانی و علیرضا کرمانی در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. امروز هم مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم و به این منظور با شاهین بشیری همراه میشیم. با سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما و به بینندگان و شنوندگانمون. کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا میگوید 3000 مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در میان 27 کشوری هستند که حقوق بشر را زیر پا میگذارند. در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده، علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس و زیمبابوه نیز حضور دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از میان این 27 کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکردند. مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران میگوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی شده بودند، رفع اتهام شدند. بهزاد ابتهاج روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پس از بازبینی و انجام تحقیقات مشخص شد که آثار این مستندسازان هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند و به این علت حکم براءت متهمان صادر شد. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفرش به قاهره از عدم دیدار با محمد مرسی ابراز تأسف کرد. خانم اشتون روز چهارشنبه در مصر خواستار آزادی فوری محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر شد. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، حازم البلاوی، نخست وزیر موقت و همچنین عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر، دیدار و گفتگو کرد. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای نخستین بار در یک جمع عمومی در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سپ بلاتر گفت چنانچه تظاهراتی نظیر آنچه ماه گذشته در برزیل رخ داد بار دیگر در هنگام برگزاری بازی‌های جام جهانی رخ دهد، بنابراین انتخاب برزیل به عنوان برگزار کننده این دوره از بازی‌ها تصمیمی اشتباه بوده است. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نسبت به ادامه کار بر روی یک سامانه دفاعی و رهگیری که 1 میلیارد دلار ارزش دارد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود شکست آزمایش بر روی این طرح، قرار است فرصت کافی برای تکمیل و آزمایش‌های بیشتر فراهم شود. جیمز میلر، معاون وزیر دفاع ایالات متحده، روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت‌های ایران و کره شمالی در ساخت موشک از اهمیت این سامانه دفاعی حمایت کرد. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران گفت هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در این استان وجود ندارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار ایسنا از مردم خواست در روزهای گرم سال صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند. به گفته پرورش، مصرف آب تهران به ازای هر نیم تا 1 درجه افزایش دمای هوا بالغ بر 100 هزار متر مکعب افزایش می‌یابد.
با سپاس از شاهین بشیری. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. گزارشی داریم درباره ملاقات محمد نوریزاد با یک کودک بهایی و آنچه محمد نوریزاد به این کودک 4 ساله گفت. دستچینی از مطالب صفحات نخست روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، پیامدهای تحریم‌ها علیه ایران بر سرنوشت 2 شرکت مشهور اتومبیل سازی فرانسه، رنو و پژو رو بررسی خواهیم کرد. برای آشنایی با تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه میشیم. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک های شما که از همکنون منتظر دریافت اونها هستیم. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. محمد نوریزاد، نویسنده و مستندسازی که در جریان حوادث پس از رخدادهای انتخابات جنجال برانگیز سال 88 از صف اصولگرایان جدا شد و به یکی از منتقدان سرشناس سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای بدل شد، بارها و بارها هم به زندان افتاد، به تازگی به دیدار کودکی بهایی رفته که پدر و مادرش هر دو زندانی‌اند. محمد نوریزاد بر پاهای این کودک 4 ساله بهایی بوسه زده و حس و حال خودش و شرحی از خانواده این کودک رو هم در مطلبی بر روی وبسایتش منتشر کرده. علیرضا کرمانی.
بوسه بر پای بهایی کوچک، این عنوان مطلبی است که محمد نوریزاد، نویسنده و مستندساز شیعه و البته اصولگرای سابق، به تازگی بر روی وبسایت شخصیش منتشر کرده. محمد نوریزاد به دیدار آرتین، کودک 4 ساله بهایی رفته، بر پای او بوسه زده، از او پوزش خواسته است. به روایت محمد نوریزاد، در خانه آرتین جای پدر و مادر خالی است. هر دو در زندانند و از آن خانواده یک مادر بزرگ مانده و یک نوه 4 ساله. از محمد نوریزاد میپرسیم آرتین را چگونه پیدا کردی و چه شد که به دیدن او رفتی؟
من با زندانیان وقتی ملاقات میکنم میشنوم که بانوان ما، بانوان زندانی ما، با بهائیانی زندانی هستند که انسانهای شریف و درستکاری هستند. آدم تو زندان ذات خودش رو رو میکنه برای اطرافیانش، عصبی، صبور انسانه. با همین خانومان وقتی صحبت میکردم متوجه شدم که همسر یکی از این خانومهای بهائی مثلا در رجای شرم هست و یه پسر بچه 4 ساله دارن، چه مادر بزرگ نگهداری میشه. خب من رفتم به این منزل و به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شیعه از نسل آینده این پسر بچه و از خودش پوزش خواهی کردم، به خاطر آسیب هایی که دیدن، به خاطر رنج هایی که از الان داره متحمل میشه.
بهار 2 سال پیش بود که از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی ایران خبر رسید. جامعه جهانی بهاییان اعلام کرد بهاییان بازداشت شده با مؤسسه آموزش عالی بهاییان مرتبط بودند، مؤسسه‌ای که به آموزش غیرحضوری دانشجویان اخراجی بهایی از دانشگاه‌های ایران می‌پرداخت. آقای نوریزاد در مطلبش آورده: به آرتین گفتم پسرکم، من از طرف آنانی که در این سالهای اسلامی بر تو و همکیشان تو جفا باریده اند از تو پوزش می‌خواهم. به او گفتم وقتی پاپ رهبر کاتولیک های جهان خم می شود و پاهای یک دخترک بزهکار مسلمان را می شوید و بران بوسه می زند، من چرا به نمایندگی از دم و دستگاه عریض و طویل رهبر مسلمین جهان و مراجع پشت به پشت شیعه بر پاهای کوچک و بهشتی تو بوسه نزنم؟ در یکی از پاراگراف‌های پایانی نوشته محمد نوریزاد می‌خوانیم: در آن خانه کوچک احساس کردم از رهبر مسلمین جهان به خدا نزدیک‌ترم، از همه مراجع شیعه فهیم‌تر و با تقوا‌ترم، از آقایان روحانی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی و همه نمایندگان مجلس برترم. چرایش را از خود محمد نوریزاد می‌پرسیم.
این نشون دهنده غرور من نیست، خدا شاهده. اصلا اینجوری برداشت نشه که من دارم مثلا فخر میفوشم، غرور میورزم، نمیدونم حالا چی شده، شرق القمر کرده. نه، من اطمینان دارم آقای خاتمی دلش توی اون خونه. بسیاری از برجستگان مراجع این رو میفهمن ولی شهامت ندارن، به خاطر اینکه انقدر ما جبر رو آلوده کردیم و زهرآگین کردیم که اگر یک نفر قدم فراتر از خواست حاکمیت بگذاره، او رو در سیبل تهمت ها و آسیب ها میگذاریم و هرچی میتونیم بر او میباریم، صرفا به خاطر اینکه اگر این یکی رفت دومی هم پشترش خواهد رفت، سومی هم خواهد رفت و رشته کار از دست ما بیرون خواهد آمد.
محمد نوریزاد در شرح حال بهایی کوچک و خانواده اش میگوید آرتین کوچک یک شنبه به یک شنبه به ملاقات میرود، یک بار به کرج برای ملاقات پدر و عمویش و یک بار به زندان اوین برای ملاقات مادرش. به نوشته ی آقای نوریزاد، پدر و مادر آرتین جز این که بهایی‌اند هیچ خطایی مرتکب نشدند. پس جرمشان چیست؟ محمد نوریزاد خود پاسخ می‌دهد: جرمشان تدریس به جوانان بهایی است، تدریس به جوانانی که به حکم دستگاه‌های اسلامی از تحصیل محرومند.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. اینک بریم به سراغ پیام هایی که شما فرستادید و از طریق اونها درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
با احترام به حرکت آقای نوریزاد در ملاقات با به گفته ایشان کودک بهایی، باید جهت اطلاع آقای نوریزاد و اونهایی که آگاه نیستن بگم که در دین بهایی کودک بهایی به معنی کلمه وجود نداره. فکر میکنم منظور ایشان از کودک بهایی این بوده که کودکی که در خانواده بهایی به دنیا اومده، چون هر کودکی که در خانواده بهایی به دنیا میاد آزاد هست که راجع به همه ادیان تحقیق کنه و بعد از 15 سالگی دین خودش رو انتخاب کنه یا انتخاب نکنه. با تشکر.
مملکت ما مگر غرب وحشیه که نماینده مجلس برای خودش تصویب میکنه که باید حمل سلاح، حق حمل سلاح داشته باشه؟ اگه مملکتی که اونا براش قانون چیدن و مملکت امنی هست، آیا نیاز هست که اونا با خودشون اسلحه کمری هم بکنن؟ و کشوری مثل انگلستان که هر روز مرگ بر انگلستان میکنن، اونا پلیس گشت حتی اجازه نداره با خودش اسلحه کمری هم بکنه. تنها سلاحی که در اختیار داره یه باتونه.
چرا اینقدر از آقای احمدی نژاد صحبت میکنی؟ خیلی خوب درست کرد. خداحافظ.
یه پیام داشتم برای این آقای رئیس محترم قوه قضاییه. من یه زن سرپرست خانوارم، کل درآمد من یه ماشینه. نیروی انتظامی یک سال ماشین من خوابونده، یک سال با یه زن مریض.
خب چند تا از پیامک‌هایی رو که شما فرستادید میتونیم بخونیم در اینجا. شنونده نوشته: به آقای روحانی بگویید در منجلابی که آقای احمدی نژاد و حامیانش ساختند راهی ندارید و فقط دست و پا خواهید زد. شنونده‌ای به نام ابراهیم از اسلام شهر با نوشتن دو بیت شعر یادی کرده از ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد. شنونده‌ای نوشته: به نظر من با انتخاب آقای روحانی اوضاع در داخل و خارج از کشور بدتر از وضع فعلی خواهد شد و وضع به ضرر ملت است. امضا حسن از پاکستان. شنونده‌ای که خود را یک بازنشسته معرفی کرده برای ما نوشته، شنونده‌ای پیام داده بود که آقای احمدی نژاد با دادن یارانه‌ها به داد مردم رسید. بعد ایشون اضافه کرده غافل از این که این شنونده اگر 45,000 تومان می‌گیرد 450,000 تومان تورم پس می‌دهد. دو شماره تلفن در اختیار شماست برای فرستادن پیامک: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-C. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه بهار شروع میکنید و تیتر پشت پرده ماجرای حمله به لاریجانی.
بله، روزنامه بهار امروز گفتگو با یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده درباره پشت پرده ماجرای حمله به لاریجانی در قم. خبر داده که 25 مستندسازی که به اتهام همکاری با رسانه‌های خارج از کشور در ایران بازداشت شده بودند تبرئه شدند و از قول آقای فرهاد فخرالدینی هم که گفتگویی با او انجام داده نوشته سرنوشت موسیقی در ایران غم انگیز است.
و روزنامه آرمان درباره اعتراض‌ها به محسن هاشمی در پیوند با انتخابات شهرداری تیت زده.
بله، روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو به محسن هاشمی اختصاص داده و نوشتی که محسن هاشمی در راه شهرداری تهران هست و البته به نوشته این روزنامه تندروها در التهاب چنین سمتی برای فرزند بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی. تیتر یک این روزنامه هم باز جزئیات مجلس از حادثه 22 بهمن در قم هست و یک خبر هم داده که احمد جنتی روحانی 87 ساله بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان منصوب شده.
آقای رفیزاده، غرب در انتظار تیم هسته‌ای روحانی، تیتریست در صفحه اول روزنامه قانون.
روزنامه قانون اظهارات علی اکبر صالحی رو در این باره منتشر کرده که ایشون گفته که آقای روحانی به زودی قرار است اعضای تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی رو معرفی بکنه. عکس یک این روزنامه هم گزارشی درباره گرمای فراوان و بسیار زیاد در تهران و کمبود آب هست با تیتر تنور تهران.
و این در حالی است که مردم سالاری درباره سخنان اخیر حسن روحانی عکس و تیتری انتخاب کرده.
بله، روزنامه مردم سالاری نشون داده که در عکس یک آقای حسن روحانی در جمع شماری از اعضای سابق سپاه پاسداران و فعلی سپاه در حال سخنرانی هست و گفته که پیام انتخابات این بود که افراطی‌گری به جایی نمی‌رسد. آقای محمد رضا عارف هم در صفحه یک روزنامه مردم سالاری از قول او نوشته شده که کفن پوشان در سالهای اخیر کجا بودند.
تیتر آمادگی لندن برای بهبود روابط با تهران در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه.
روزنامه شرق نوشته که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده که لندن آماده بهبود رابطه با ایران هست. تیتر یکی این روزنامه هم سخنان حسن روحانی هست درباره ضرورت تقویت تساهل سیاسی در ایران. یک گفتگو هم با آقای جواد مجابی شاعر و نویسنده انجام داده.
و روزنامه اعتماد هم به نوعی به روابط بریتانیا و ایران پرداخته. آقای رفیزاده.
بله، روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش از اصلاح سیاست‌های لندن در قبال جمهوری اسلامی سخن گفته و نوشته که انگلیس اعلام کرده که مردم بریتانیا میتونن به ایران سفر کنن. عکس یک این روزنامه هم آقای بهمن فرمان آرا رو نشون میده که گفتگو کرده با روزنامه اعتماد درباره عملکرد سینمایی دولت آقای محمود احمدی نژاد که ایشون گفته یک فیلمساز بد نمیتونه یک مدیر خوب باشه.
و سرانجام روزنامه جام جم.
روزنامه جام جم در تیتر یک پاسخ دولت مردان یعنی آقای احمدی نژاد و نزدیکانش به پرسش‌های جنجالی از جمله برنامه آقای احمدی نژاد برای ادامه اقامت در نهاد ریاست جمهوری رو منتشر کرده و در یکی دیگر از تیترها هم از بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و اتحادیه اروپا گزارشی منتشر کرده.
بسیار خوب آقای رفیزاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
صنعت اتومبیل سازی فرانسه در ایران هم با بحران روبروست. پس از شرکت پژو، رنو یکی از دو غول خودروسازی فرانسه هم از پیامدهای تحریم اقتصادی علیه ایران در امان نمانده و این موضوعی است که امروز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شرکت فرانسوی پژو طی یک سال و چند ماه گذشته بازار خودروسازی ایران رو ترک کرد و بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده گویا که شرکت رنو هم در بازار ایران با دشواری‌های جدی روبروست. داستان چیه آقای خاوند؟
شریک اصلی ایران در صنعت خودروسازی از حدود 3 دهه پیش شرکت فرانسوی پژو بود که تا حدود 2 سال پیش برای ساخت 450 هزار خودرو در ایران قطعات یدکی تأمین میکرد و در واقع ایران برای پژو دومین بازار خودرو در دنیا بود بعد از فرانسه. در ماه فوریه سال میلادی گذشته پژو تصمیم گرفت به همکاریاش با ایران خاتمه بده، هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به خصوص گرفتاری‌های بانکی و هم به دلیل همکاری‌هایی که بین پژو و جنرال موتورز آمریکایی شروع شده بود و شرکت آمریکایی در رابطه با این همکاری‌ها از همتای فرانسویش خواست همکاری با ایران رو قطع بکنه. به هر حال قطع همکاری با ایران برای پژو گرون تموم شد و مشکل تازه‌ای رو اضافه کرد به دیگر مشکلات این خودروساز فرانسوی. شرکت عظیم رنو دیگر خودروساز فرانسوی روابط محدودتری داره با ایران، ولی به نظر میرسه که همین روابط محدود هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم رو به پایان میره.
آقای خاوند، این دو شرکت اتومبیل سازی فرانسه رنو و پژو دهه های متمادی است که با ایران فعالیت مشترک در صنعت اتومبیل سازی دارند. چه نشانه هایی مبنی بر کاهش فعالیت شرکت رنو در ایران در دست است؟
در 6 ماهه اول سال گذشته میلادی 2012 رنو 53 هزار خودرو در ایران فروخت، در حالی که طی 6 ماه اول امسال 2013 کل فروش رنو در ایران از 28 هزار خودرو بیشتر نبوده و از لحاظ همکاری رنو با خودروسازان ایرانی هم وضع از این به بعد بدتر میشه با توجه به تحریم‌های تازه‌ای که واشنگتن از اول ژوئیه امسال علیه ایران به اجرا گذاشته، از جمله در عرصه خودروسازی. سخنگویان رنو در پاریس طی چند روز گذشته از این رویداد ابراز تأسف کردند، به خصوص به دلیل کاهش شدید فروش خودرو در اروپا و اینکه به هر حال بازار ایران مفر بود برای رنو.
اون وقت با توجه به چنین وضعیتی آقای خاوند، خروج خودروسازان فرانسوی از بازار اتومبیل سازی ایران چه پیامدهایی برای صنعت خودروسازی ایران داشته و یا در آینده خواهد داشت؟
قطع همکاری‌های پژو و تا اندازه‌ای هم رنو ضربه شدیدی بود که اضافه شد به ضربه‌های دیگری که بر خودروسازی ایران وارد اومد، از جمله به دلیل بحران بازار ارز، کمبود منابع مالی و کاهش قدرت خرید در بازار کشور. سال 1390 تولید خودروسازی ایران با تیراژ 1,600,000 خودرو به اوج رسید. از اون موقع تا امروز به ارزیابی بعضی از منابع کارشناسی تهران، تولید خودرو در ایران بیش از 70% سقوط کرده.
وقت فکر میکنید در زمینه عرضه و تقاضا در چنین موقعیتی وضعیت، یعنی توازن بین عرضه و تقاضا چطور باشه؟ تقاضا زیاده در ایران؟
تقاضا در ایران مسلماً زیاد هست، به خصوص با توجه به اینکه به هر حال بخش بزرگی از مردم ایران هنوز خودرو ندارند. ولی مسئله در اونجاست که اولاً قدرت خرید در ایران پایین هست و بعد هزینه تولید در ایران برای خودروسازان به مقدار زیادی افزایش پیدا کرده و در نتیجه خودروسازان نمیتوانند بازار مورد نیازشون رو در ایران پیدا بکنند و از لحاظ صادراتی هم زیاد موفقیت ندارند به جز در بازارهای بسیار بسیار محدود از جمله بازار عراق.
خیلی ممنونم آقای خواهند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب نوبت چند تا پیامک رسیده، فکر کنم یک دقیقه وقت داریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته کارگران شرکتی که مسئولیت فضای سبز جزیره قشم رو به عهده دارند 6 ماهه که حقوق نگرفتند. شنونده که خود رو کسی که نزدیک به 20 سال شبانه روزی شنونده رادیو فردا معرفی کرده، به شدت از پخش یکی از ترانه ها انتقاد کرده و نوشته این آهنگ زحمات رادیو را زیر سوال میبرد. نظر ایشون رو به مسئولان بخش موسیقی ارائه خواهیم کرد. و یک شنونده هم از فارس نوشته به نام علی، حکومت اسلامی 4 گروه را نابود کرد: معلمان، ارتش، روزنامه‌نگاران و سران رژیم سابق. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که از طریق شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. اینک با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، به جهان ورزش میریم.
در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در مکزیک، کاپیتان تیم ملی ایران مسعود حجی‌زواره پس از 3 پیروزی مقابل کاستاریکا، ازبکستان و کوبا در دور 4 از حریف روسی شکست خورد و حذف شد. اما بهنام اسبقی با 2 پیروزی مقابل گواتمالا و کوبا به دور 3 رسید تا مقابل آذربایجان قرار گیرد. در بخش زنان تاکنون از 4 شرکت کننده ایران 2 حذف شدند: شکرانه ایزدی و فریده رشیدی. در بخش مردان در تیم ایران 8 در مسابقات جهانی تکواندو حضور دارند که تا به حال هادی مستعان موفق به کسب 1 مدال نقره شده است. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران مرحله 3 مسابقات جام جهانی را که در کلمبیا برگزار می شود از دست داد. گرانی ارز، عدم صدور ویزای کلمبیا و ترک اردو از سوی سرمربی اهل تاجیکستان تیم ملی به علت عدم دریافت حقوق از جمله دلایلی است که برای شرکت نکردن ایران در مسابقات جهانی عنوان شده است. بعد از 1 جلسه 2 ساعته با حضور محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برکنار و معاون وزیر به جای وی انتخاب شد. محمد صادق اکبری، معاون وزارت ورزش، به جای فدا حسین مالکی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خواهد بود. به غیر از او، محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات، محمد رویانیان، علی پروین و محمد جمشیدی نیز اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خواهند بود. علاوه بر این، محمد رویانیان در پست مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس ابقا شد. یکی از کسانی که گفته میشد به جای رویانیان مدیر عامل پرسپولیس خواهد شد، محمد جعفر کامبوزیا، رئیس فدراسیون شطرنج بود که سردار رویانیان دیروز در پایان جلسه هیئت مدیره پرسپولیس مقابل دوربین شبکه خبر جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.
پنهانکاری نمیخواد، ایشون قرار بود مدیر عامل پرسپولیس باشه و توافقاتشون هم کردن، ولی بالاخره این مصاحبه ها و این ورود نپخته بعضی از دوستان
باعث عدم انتخاب کامبوزیا و ابقاء محمد رویانیان به عنوان مدیر عامل پرسپولیس شد. در باشگاه رقیب پرسپولیس یعنی استقلال هم روز 4 2 جابجایی صورت گرفت. بهرام افشارزاده و امیدوار رضایی از هیئت مدیره استقلال خارج و حسن زمانی و منصور پورحیدری وارد شدند. ضمناً به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جواد نکونام پس از کش قوس‌های فراوان سرانجام با مسئولان باشگاه استقلال به توافق رسید تا برای 1 دیگر در استقلال بازی کند. و در جهان فوتبال، یورو 2013 یا مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا برای بانوان، دیشب 2 در سوئد دنبال شد که تایان آلمان قهرمان 5 این مسابقات در برابر نروژ 1-0 تن به شکست داد. در همین گروه یعنی گروه B، ایسلند هم با 1 تیم فوتبال بانوان هلند را شکست داد. هلند حذف شد و ایسلند به عنوان تیم 3 گروه همراه نروژ و آلمان به 1/4 نهایی رسید. فرانسه، سوئد و ایتالیا هم حضورشان در 1/4 نهایی قطعی شده. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا برای بانوان با شرکت 12 تیم در 3 گروه در سوئد برگزار می‌شود و امشب بازی‌های مرحله گروهی پایان خواهد یافت.
دقیقاً 7:30 دقیقه بامداد به سراغ شاهین بشیری میریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
با سلام دوباره، دولت بریتانیا برای فروش تسلیحات به 27 کشور از جمله ایران مجوز فروش صادر کرده است. مستندسازان متهم به همکاری با بی بی سی فارسی رفع اتهام شدند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به قاهره از عدم دیدار با محمد مرسی ابراز تأسف کرد. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. پنتاگون طرح آزمایش یک سامانه دفاعی را ادامه می‌دهد. یک مقام شرکت مهندسی آب و فاضلاب سهمیه بندی آب در تهران را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس نسبت به از سرگیری مذاکرات صلح ابراز خوشبینی کرد. یک فعال سوری حامی حکومت بشار اسد در لبنان کشته شد. کاربران اینترنت در طرح جدید فیلترینگ ایران باید هویت و مشخصات خود را اعلام کنند. یک عضو ارشد طالبان پاکستان از ملاله یوسفزایی خواست برای ادامه تحصیلات خود از بریتانیا به پاکستان بازگردد. طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی دولت احمدی نژاد تصویب شد. القاعده کشته شدن معاون این گروه را در یمن تایید کرد. یک نوجوان ترکیه‌ای در نتیجه تیراندازی از درون خاک سوریه کشته شد.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده بعدی ما با شما ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت از ویدیوی تازه‌ای که گروه پوسی رایت منتشر کرده. پوسی رایت می‌دونید که یک گروه پانک راک موسیقیه که از مخالفان سیاست‌های ولادیمیر پوتین به شمار میره. پس از اون با فرج سرکوهی همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌های جهان فرهنگ و هنر و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده به بردیا افشین میپیوندیم برای گذری به جهان موسیقی. به اضافه پیام‌ها و پیامک‌های شما، دو شماره تلفن برای دریافت پیامک‌های شما 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. گروه پوسی رایت روز سه‌شنبه ویدیوی تازه‌ای با عنوان مانند زندان سرخ منتشر کرد. این گروه پانک راک متشکل از چند زن هست که دو عضو آن همچنان در زندان به سر میبرند، زنانی که به شدت منتقد سیاست‌های دولت روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور هستند. هانا کاویانی نگاهی داره به این ویدیوی تازه گروه پوسی رایت که در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار گرفته.
تازه گروه پوسی رایت با نام همانند زندان سرخ در مناطق نفتخیز روسیه و همچنین یک ایستگاه پمپ بنزین روسنفت فیلم برداری شده است. زنان پوسی رایت که منتقدان سیاست‌های دولت روسیه هستند با لباس‌های رنگی و صورت‌هایی که با ماسک پوشیده شده در این ویدیوی تازه ظاهر شدند و در ابتدای ویدیو بر عکس ایگور سچین رئیس بزرگترین شرکت نفتی روسیه نفت می‌پاشند. تحلیلگران زندان سرخی را که پوسی رایت به آن در ترانه خود اشاره می کنند را همان اتحاد جماهیر شوروی سابق تعبیر کردند. در وبلاگ پوسی رایت در توضیح این ویدیو آمده است که درآمد نفتی روسیه در سال گذشته میلادی حدود 210 میلیارد دلار بود، اما به گفته این گروه منتقد تنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و چند نفر از نزدیکان به او این میزان پول را دیدند. زنان پوسی رایت در ادامه نوشتند که از همین رو در ترانه جدید خود به زندان سرخ و کارگران بخش نفت و گاز روسیه میپردازند. البته ویدیو جدید پوسی رایت مورد تایید همه اعضای آن نیست. دو عضو این گروه همچنان در زندان هستند و یکاترینا ساموتسویچ، عضو سومی که به تازگی از زندان آزاد شده، ساعتی پس از انتشار این ویدیو آن را جعلی خواند. این در حالی است که همسر یکی از این اعضای زندانی بنابر برخی گزارش‌ها از نویسندگان این ترانه جدید است. ترانه جدید پوسی رایت همانند زندان سرخ به موضوعات متعددی می‌پردازد. در بخشی از این ترانه زنان پوسی رایت رئیس جمهوری روسیه را به آیت‌الله‌های ایران تشبیه کردند. همچنین به وضعیت الکسی ناوالنی بلاگر و عضو اپوزیسیون روس اشاره می‌کنند که این روس‌ها در صدد نامزد شدن برای شهرداری مسکو است و در این حال برای یک پرونده فساد تحت پیگرد قرار دارد. پرونده‌ای که پس از تبدیل او به یکی از صداهای اپوزیسیون روسیه تشکیل شده. گروه پوسی رایت در سال گذشته میلادی به شهرتی جهانی رسید در زمانی که در یک اقدام غیرمنتظره در اجرایی با عنوان نماز پانک در کلیسای جامعه مسکو جنجال آفرین شد. اجرایی در انتقاد از پوتین که با دخالت نیروهای امنیتی نیمه کاره ماند و به بازداشت 3 تن از اعضای این گروه و زندانی شدن آنها انجامید. بسیاری از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا و همچنین هنرمندان متعددی خواستار آزادی آنها شده و سیاست‌های ولادیمیر پوتین در برخورد با مخالفانش انتقاد کردند.
خب پس از گزارش هانا کاویانی بار دیگه موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید به اتفاق بشنویم.
عجیبه که این آقای احمدی نژاد به هیچ عنوان دست بردار از مملکت نیست. آقا 8 سال فاتحه این مملکت رو خوندی، برو بیرون دیگه، برو بشین استراحت کن. آقا برو بشین استراحت تو بکن.
این روزا همه روشنفکرها میگن که دموکراسی فقط از صندوق رأیه که در میاد، ولی ما میبینیم که 35 سال از صندوق رأی توی ایران جز فقر و فلاکت و بدبختی و بیکاری چیزی دیگه بیرون نیومده. ولی حالا برعکس، با کمک ارتش هم دوره رضا شاه دیدیم که ایران چقدر آباد و سربلند شد و هم الان میبینیم با کمک ارتش چطور مصر داره مراحل موفقیت و پیروزی و دستیابی به دموکراسی رو پشت سر میگذاره.
من خواهش میکنم برای چندمین بار یه تجدید نظری در این موسیقی که پخش میکنید واقعا بفرمایید. ما رادیو شما رو دوست داریم، از زمانی که آقای مرحوم ایرج گرگین هم مسئول برنامه بودن مشتری برنامه شما هستیم. با سپاس، مهدی هستم از تهران.
یه قانونی امضا کردن بین زندانی‌های ایران و عراق، گویا قرار بود قانون اسم استرداد زندانی‌های ایران بیان تو کشور خودمون، زندانی عراق هم برن اون طرف به حساب استرداد انجام بشه، تبادل زندانی‌ها. الان نزدیک به 5-6 ماه که این قانون انجام شده، به ما گفتن عید انجام میشه ولی هنوز خبری نیست.
خب فرصت این هست که چند تا از پیامک‌هایی رو که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ای نوشته چه جو پلیسی تو کشور حاکمه که برای تماس با شما باید تردید داشت. امضا علی. شنونده ای نوشته سلام، خسته نباشید، برنامه‌تون خیلی عالیه، هر روز صبح باید رادیو فردا رو ببینم بعد برم سر کار. صادق از فسا. شنونده ای نوشته میخواستم تشکر کنم از پرسنل رادیو فردا، میخواستم بگم واقعا اوضاع خرابه. بعد ایشون اضافه کرده من ماهیانه 1,000,000 تومان حقوق میگیرم اما تورم انقدر زیاده که کمر آدمو میشکنه. با تشکر، اسکندری. شنونده ای نوشته آقای نتانیاهو، حسن روحانی گرگ نیست، او شیری با تجربه و با تدبیر است، گرگ شما هستید که دارید اصالت فلسطین و مردمش را نابود می کنید. گرگ شمایید که با داشتن بیش از 200 بمب اتمی ایران را به ساخت این سلاح متهم می کنید. اسقر براتی از استان فارس. شنونده ای هم نوشته با درود آقای نوریزاد، کاش از طرف همه مسلمانانی که می دانند در حق کودک 4 ساله بهایی در حکومت مثلا اسلامی ظلم شده بر پاهای بهشتینش بوسه میزدی. راد از رودهن. بقیه یه پیامک ها رو در فرصتهای بعدی میخونیم، فعلا بپردازیم به ادامه گفتگوهای تحلیلی. بریم به سراغ جهان فرهنگ و هنر. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو می‌کنم.
امروز خبری باعث شد که شما تجلیلی بکنید از ناصر تقوایی، کارگردان و نویسنده برجسته ایرانی که چند روز پیش بر اساس خبرهایی که رسید 72 ساله شد. ولی مهمتر از اون این است که نمایشگاهی از عکس‌های او با عنوان ابر و باد و مه افتتاح میشه. آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری نگاه. خب آقای ناصر تقوایی رو همه میشناسن، شاید اگر در تاریخ ایران، در تاریخ فرهنگ ایرانی که چهره‌های تاثیرگذار هست، هم به سریال‌هایی که ساخته، هم فیلم‌هایی که ساخته، و جالب این هستش که سریال او یکی از بهترین سریال‌های تلویزیونی تاریخ ایران رو ساخته، دای جان ناپلو، که در عین حال بسیار هم پربیننده است و به رغم اینکه ممنوع هست و هرگز هم اجازه چاپ نمیدن و تلویزیون هم سعی کرد نسخه‌هاش رو نابود بکنه بعد از انقلاب، دست به دست میچرخه و همون نسخه بد مرتب نسخه‌های مختلف می‌بینن. فیلم‌هایی که او ساخته مثل آرامش در حضور دیگران، که همچنین که پیش از انقلاب ساخت بر اساس یکی از داستان‌های غلام حسین ساعدی، و بعد هم فیلم‌های مثل ایران ناخدا، ناخدا خورشید، که اینا فیلم‌های بسیار خوبی بودن و فیلم‌های مستند بسیار خوبی ساخته مثل باد جن، و دو تا فیلم ناتمام داره که متأسفانه جلو کارش رو گرفتن، یکی زنگی و رومی و یکی چای تلخ، که اجازه ندادن که ادامه بده. به هر حال او از فیلم سازی محروم هست و نمیذارن فیلم بسازه، اما کار عکاسی رو ادامه داده و این نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد منتخبی است از عکس‌های او که از طبیعت ایران گرفته و باید دیدنی باشه، چون نگاه ناصر تقوایی یک نگاه ویژه و نگاه زیبا و در عین حال خلاقیت هنرمندان است.
یک خبر هم برای ما دارید آقای سرکوهی، درباره دومین نمایشگاه گروهی مهمانی هنر با آثار برخی از استادان نقاشی خط.
بله، این هم بسیار نمایشگاه جالبی هست، امروز در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه. پارسال اولین نمایشگاه گروهی مهمانی هنر برگزار شد که اونم نمایشگاه جالبی بود. این نمایشگاه تا 7 مرداد ادامه داره. آثاری هست از استادان بزرگ نقاشی ایران و همچنین نقاشی خط ایران، از جمله علی اکبر صادقی، صادق تبریزی، بهزاد شیشه‌گران، فرامرز پیلارام، علی شیرازی، علی ترقی‌جا و بسیار از کسانی که نام‌آوران این عرصه هستند، و همچنین آثار کسانی که در این 3 دهه اخیر تونستن خودشون تا سطح بالایی بکشون.
در جهان تئاتر هم برای ما خبرهایی دارید درباره اجرای 2 نمایش، یکی باغ آرزوها که از دیروز آغاز شد و دیگری نمایش تو هرگز نخواهی گشت از امروز.
بله، نمایش باغ آرزوها همونطور که شما گفتید از دیروز اجراش آغاز شد. پرویز بشردوست اون رو نوشته و مشتبه پیرزاده کارگردانی میکنه. در تماشاخانه پاریان زمان به صحنه رفته. داستان جالبی داره، 2 جوانی هستن که رویا پردازی میکنن و در رویاهای خودشون غرق میشن و میمیرن. نمایش تو هرگز نخواهی گشت یک نوشته مرتضی شاهکرم هست، سامان خلیلی هم کارگردانی کرده، از امروز در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش 3 اپیزود یا 3 قسمت داره، اما یک خط واحدی اونا رو به هم متصل میکنه. گفته شده که قرار است که این نمایش مصیبت های مردم رو بعد از جنگ، یعنی مصیبت هایی که در نتیجه جنگ بر مردم وارد شد یا تحمیل شد، نشون بده و امیدواریم در این زمینه موفق باشه و بتونه واقعیت رو نشون بده.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما. تا صبحانه با خبری دیگر و خبرهای هنری و فرهنگی دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، برای ورق زدن روزنامه‌های امروز پرداختید به مطلب مهمی که در اغلب روزنامه‌ها جلب توجه می‌کنه، جزئیات تازه‌ای از پشت پرده حمله 22 بهمن 91 به علی لاریجانی در قم.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی درباره حمله 22 بهمن لباس شخصی ها به آقای علی لاریجانی در قم منتشر کردن، اما روزنامه بهار به سراغ حسین نقوی حسینی رفته، یکی از اعضای کمیته ای که از سوی مجلس شورای اسلامی مأمور شده بود پشت پرده این حمله رو مشخص کنه. اونطوری که آقای حسینی نقوی حسینی به روزنامه بهار گفته، به این کمیته اثبات شده که مؤسسه آقای محمد تقی مصباح یزدی در قم و همچنین گروهی با عنوان پرتو سخن که نشریه‌ای هم در قم منتشر می‌کنند با همین اسم، در حمله سازماندهی به آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نقش داشتن. ایشون گفته که ما تمام بازجویی بازداشت شدگان در این ماجرا رو بررسی کردیم، تمام 35,000 پیامکی که رد و بدل شده بود میان افرادی که این حمله رو سازماندهی می‌کردن رو بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مؤسسه آقای مصباح یزدی در این ماجرا نقش اصلی رو داشته و البته برخی دیگر از نهادهای امنیتی و نظامی هم دخالت داشتن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، اظهارات یک نماینده دیگر مجلس یعنی آقای جواد کریمی قدوسی رو منتشر کرده که ایشون گفته این گزارش کمیته مجلس خیلی اعتبار نداره و ایشون تاکید کرده که آقای خامنه ای پس از اون که گفته بود که کسانی که حمله کردن به علی لاریجانی اگر حزب اللهی هستن این کار رو نکنن، اون افراد خودشون داوطلبانه به دادستانی رفتن و گفتن ما رو محاکمه کنید.
معرفی اعضای احتمالی تیم جدید هسته ایران عنوان مطلب مهمی است در روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش از 14 چهره دیپلماتیک در ایران به عنوان گزینه‌های احتمالی تیم هسته‌ای آقای حسن روحانی نام برده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای محمد جواد ظریف، علی اکبر ولایتی، سیروس ناصری، محمد رضا البرزی، حسین موسویان، محمد صدر، امیر حسین زمانی نیا، علی جنتی، فرزند احمد جنتی که البته بیشتر به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک هست، فریدون وردی‌نژاد، محمود واعظی، محمد سعیدی، غلامعلی خوشرو و محمد مهدی آخوندزاده که سفیر تام الاختیار جمهوری اسلامی بود سالها در آلمان، از اعضای احتمالی تیم هسته‌ای آقای روحانی هستند.
و در روزنامه کیهان مطلبی توجه شما را جلب کرده، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با احتمال تعیین احمد مسجد جامعه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله آقای حسینی، روزنامه کیهان نوشته که آقای احمد سالک که البته حجت الاسلام هست و روحانی هست، نامه‌ای نوشته به آقای حسن روحانی و گفته که این کمیسیون مخالف انتخاب آقای احمد مسجد جامعه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. در روزهای اخیر پس از اون که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات اسم آقای احمد مسجد جامعه رو به عنوان وزیر احتمالی فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرده بود، رسانه ها این احتمال رو بیشتر قوت داده بودن و از آقای مسجد جامعه به عنوان وزیر احتمالی نام می بردن. اما آقای احمد سالک به روزنامه کیهان گفته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جای فتنه و فتنه‌گری نیست و کسانی که به عنوان وزیر و همکاران او در این وزارتخانه منصوب میشن باید تابع اصل 110 یعنی تابع رهبر جمهوری اسلامی باشن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب باز فرصتمون رسیده که چند تا از پیامک‌هایی رو که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ای نوشته از آقای احمدی نژاد بپرسید که در این 8 سالی که درآمد نفت برابر بود با کل درآمد تاریخ نفت، پس چرا این همه فقر و بدبختی گریبانگیر مردم شده؟ پس این پولها کجا رفت؟ امضا رضا از استرالیا. شنونده دیگری برای ما نوشته چه روحانی، چه احمدی نژاد، چه شخص دیگر فرقی نداره، همه آقایون غلام حلقه به گوش معظمن، ملت علکی خوشه. ذوالفقار علی امضای این شنونده هست. شنونده یه دیگری هم نوشته بنده کارگر فصلی که آقای اوسالو رو از نزدیک ندیدم، اما از همینجا دست ایشان را میبوسم که با همه تهدیدها دست از حمایت کارگرها بر نداشت. بعدیشون از رادیو فردا تشکر کرده، امضا محمد از تهران نام این شنونده است. بعد شنونده هم یه شنونده دیگه هم از رادیو فردا تقدیر کرده که ما هم از ایشون سپاسگزاریم. در اینجا به اتفاق با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم از تازه های جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی رو و چه قطعاتی موسیقی رو دستچین کرده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. میدونیم که تو ماه رمضان نباید انتظار داشته باشیم در ایران اجراهای زنده زیادی برگزار شه، اما میتونیم توقع داشته باشیم که در این روزها خیلی از هنرمندان موسیقی وعده بدن که بعد از این ماه قراره به روی صحنه برند، چرا که وقتی ماه رمضان تموم شه کلی از تابستون باقی میمونه، فصلی گرم که اجراهای داغ توش خیلی میچسبه، و من امروز از دو هنرمند موسیقی پاپ میگم که قراره که بعد از سالها دوری از صحنه بعد از ماه رمضان امسال کنسرت هایی رو برگزار کنند. این آهنگی به اسم من و تو درخت، آهنگی که 18 سال پیش منتشر شده، با آواز خشایار اعتمادی بر روی شعری از احمد شاملو، ادیب نامدار معاصر ایرانی. این آهنگی بود که خشایار اعتمادی رو کلی معروف کرد. اعتمادی اون موقع 24 ساله بود و از اولین خوانندگان سبک موسیقی پاپ به حساب می اومد که بعد از انقلاب سال 1357 فعالیت رسمیش رو شروع کرده بود. اعتمادی با اینکه اخیراً تو همین سالها دو آلبوم منتشر کرده، آلبوم‌هایی به اسم تو محکومی به برگشتن و باید به تو برگردم، اما این خواننده 41 ساله 6 سالیه که به روی صحنه نرفته و اجرای زنده نداشته. اعتمادی حالا گفته بعد از ماه رمضان تلسم اجرا نکردنش رو میشکونه و تور اجراهاش رو در ایران از شهرستان‌ها شروع می‌کنه و در آخر در تهران هم اجرا داره. علیرضا عصار از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایرانی و از جمله کسانی که تو دهه 70 خورشیدی کار رسمیش رو آغاز کرده، او هم قرار امسال بعد از 3 سال برای بار اول کنسرت بده. البته کنسرت عصار قرار پاییز و آبان ماه برگزار شه. عصار 44 ساله تا به حال 8 آلبوم استودیویی منتشر کرده. دوتای آخر اون 2 سال پیش منتشر شدند، آلبوم های بازی عوض شده و محتسب، و حالا مدیر برنامه هاش وعده داده همزمان با کنسرت امسال علیرضا عصار او آلبومی جدید رو هم منتشر میکنه. ولی ما با هم به ادامه قطعه ای عاشقان از آلبومی به همین نام گوش میدیم، چهارمین آلبوم علیرضا عصار که 11 سال پیش به بازار اومده بود.
ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من با چوبه در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش، بزم است و رقص است و طرب مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن، مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی، ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش،
و بیرون از ایران استیوی واندر، ستاره مشهور و قدیمی موسیقی جهان، گفته هیچگاه در ایالت فلوریدای آمریکا اجرا نمی‌کنه. دلیل تصمیم او اعتراض به رأی دادگاه برای تبرئه جورج زیمرمنه. جورج زیمرمن 2 سال پیش پسر 17 ساله‌ای سیاه‌پوست رو با شلیک گلوله کشته بود، اما هیئت منصفه دادگاهی در فلوریدا به تازگی او رو از اتهام قتل عمد تبرئه کرده. هیئت منصفه باور داشته که زیمرمن 29 ساله برای دفاع شخصی ترایوان مارتین این نوجوان غیر مسلح رو کشته. زیمرمن نگهبان محله‌ای بوده که این حادثه در اون اتفاق افتاده. با این حال رأی هیئت منصفه دادگاه نارضایتی و اعتراض بسیاری رو خصوصا در بین جامعه سیاه‌پوستان آمریکایی برانگیخته و استیوی واندر، آهنگساز، نوازنده و خواننده 63 ساله هم از این دست است. او گفته تا وقتی قانون در ایالت فلوریدا اجازه قتل به بهانه دفاع شخصی رو میده، هیچ وقت در این ایالت کنسرت نخواهد داد. شاید استیوی واندر هنرمند برجسته آمریکایی نیاز به معرفی نداشته باشه، مردی که آهنگ‌های به یاد موندنی زیاد داره، از جمله آهنگ زنگ زدم بگویم عاشقتم. با هم به این آهنگ گوش میدیم از استیوی واندر.
No new
همچنان که میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر رفته رفته به پایان میرسه، اما از ساعت 8 تا 8 و نیم صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمونید. پیامک های شما رو در اون بخش اونهایی رو که خونده نشده خواهیم خوند. No.